ساعت 15 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. گروه‌های فلسطینی خواستار برگزاری تظاهرات جمعه خشم در اعتراض به تصمیم جدید دونالد ترامپ شدند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه به تهران می رود. و کاخ سفید نسبت به لغو دیدار احتمالی مایک پنس و محمود عباس هشدار داد. سلام، از بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما را همراهی می کنم. در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم یا بیت المقدس، گروه‌های مختلف فلسطینی با نامگذاری امروز به عنوان جمعه خشم خواستار برگزاری تظاهرات در این روز شدند. روز پنجشنبه هم درگیری‌های بین فلسطینیان و سربازان اسرائیلی در نوار غزه و کرانه باختری روی داد که بنابر گزارش‌ها بیش از 30 فلسطینی زخمی شدند. ارتش اسرائیل در واکنش به اصابت راکت‌های از سوی نوار غزه دو نقطه را گلوله باران کرد. است. از سوی دیگر شماری از کشورهای اسلامی از جمله اردن، تونس و پاکستان روز پنجشنبه شاهد تظاهراتی در اعتراض به تصمیم جدید رئیس جمهور آمریکا بودند. در ایران هم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری تظاهراتی پس از نماز جمعه شدند. اما در پی اعلام دولت آمریکا مبنی بر به رسمیت شناخته شدن شهر بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت کشور اسرائیل، همونطور که شنیدید در بخش‌های مختلف و همینطور در سرزمین‌های فلسطینی از جمله بخش مسلمان نشین تظاهرات و اعتراض‌هایی برگزار شده. ایلیا جزیری همکارم از منطقه همراه ماست و جزئیات رو در این زمینه دنبال کنیم. ایلیا، از خود بیت المقدس شروع کنیم. وضعیت در این قسمت و مناطق فلسطینی تا الان چطور هست؟
از اینطور که گزارش‌های رسمی و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مختلف محلی حکایت می‌کنه، هزاران فلسطینی بعد از نماز جمعه تظاهرات خودشون در بیت المقدس آغاز کردن. بخشی از تظاهر کنندگان در قسمتی از شهر بیت المقدس در کنار مسجد الاقصا که معروف است به باب العمود تحصن کردن. این تحصن به خشونت کشیده شده. نیروهای اسرائیلی وارد عمل شدن و با زور این تحصن رو متفرق کردن. مردمی که درش حاضر بودن و گزارش‌های شریک گاز اشکاور به سمت متحصنین حکایت میکنه که البته هنوز گزارش‌های از شمار کسانی که آسیب دیدن، زخمی ها در این درگیری ها منتشر نشده. اوضاع ملتهب است در شهر بیت المقدس. البته نیروهای اسرائیلی تدابیر امنیتی رو به شدت بخشیدن و خودشون رو برای حوادث بعد از نماز جمعه آماده کردن، اینطور که سخنگویان دستگاه های مختلف اسرائیلی گفتن. انتظار میره این تظاهرات ادامه پیدا بکنه و احتمالا به خشونت کشیده بشه اگر اوضاع مثل اوضاع روز گذشته باشه. دیگر مناطق فلسطینی هم شاهد تظاهرات هست. الخلیل، قلقیلیه و رام الله دست کم گزارش های حکایت از اون داره که تظاهرات بعد از نماز جمعه آغاز شده، اما هنوز گزارش های از خشونت احتمالی در دست نیست. اینها همه ادامه یه تظاهراتی هست که روز گذشته آغاز شد. اشاره کردی به بیش از 30 زخمی، البته این رو خبرگزاری های بین المللی مخابره کردن. رسانه های محلی تعداد زخمی شدگان تظاهرات دیروز رو بیش از 100 نفر عنوان میکنن. اونها هم منابع خودشون دارن، البته زخمی شدگان متفاوت هست. اصالتشون گلوهای پلاستیکی، زخمی هایی که سرپای مداوا شدن و بعضی ها که گفته میشه مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفتن. دست کم 11 نفر که در بیمارستان ها الان بستری شدن. اوضاع در مناطق فلسطینی بسیار ملتهب هست و با توجه به دعوت هایی که داره میشه برای تظاهرات و حتی دعوتی که گروه حماس کرد برای آغاز انتفاضه دیگر، این احتمال وجود داره که شاهد روزهای شلوغ و خشونتباری در مناطق فلسطینی باشیم.
به اوضاع ملتهب این مناطق اشاره کردی لیا، اما چه اقدامهای سیاسی تا الان مقامهای فلسطینی در نظر گرفتند؟ آیا کاری انجام شده؟
اون بخش از دولت فلسطین که در دست حماس هست تکلیفش روشن هست. همینطور که گفتم خواستار آغاز انتفاضه دیگر شده و از تشکیلات خودگردان فلسطینی خواسته همه نوع مذاکرات خودش رو با اسرائیل متوقف کنه و به پیونده به انتفاضه. گروه فتح که بخش دیگری از دولت فلسطین، دولت تشکیلات خودگردان فلسطینی رو در دست داره و طرف مذاکره کننده است، اقدامهای خودش رو آغاز کرده. از جمله این که یکی از سخنگویان گروه فتح گفته محمود عباس با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار نخواهد کرد. گویا فلسطینی‌ها این تصمیم رو گرفتن. آقای طرف میخواسته با محمود عباس در شهر رام الله دیدار و گفتگو بکنه. صحبت‌هایی که داره میشه آزاده، صحبت‌ها بیش از این هست، گفته میخواد بازنگری کنه در توافق صلح اسلو، توافقی که بنابر اون مذاکرات صلح آغاز شد میان اسرائیل‌ها و فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیلی از نوار غزه خارج شدند. اگر این بازنگری جدی باشه به این معنی هست تمام اون چه که در روند صلح تا الان عملی شده همه به گذشته برمیگرده، به فراموشی سپرده میشه و همه چی از صفر شروع میشه در گفتگوها، اگر گفتگوهایی باید باشه. فلسطینی‌ها همچنین گفتن آمریکا خودش رو از روند صلح و از یک مشرف و میانجی بر روند صلح خارج کرده و دیگر میانجیگری آمریکا رو قبول نمی‌کنن.
خیلی ممنونم از سیلیا جزیری همراه ما بود در مورد آخرین خبرهای مرتبط با برگزاری تظاهرات جمعه خشم در اعتراض به تصمیم جدید دونالد ترامپ. شنیدید، همونطور که شنیدید یک مقام کاخ سفید هم در مورد لغو احتمالی دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داد و گفت لغو این دیدار غیر سازنده است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. وکیل دختران دانش آموز شیناباد در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از تبعیض در پرداخت دیه دانش آموزان این مدرسه به دلیل زن بودن انتقاد کرده است. حسین احمدی نیاز به عنوان وکیل دختران دانش آموز شیناباد و اولیای دم دو تن از دانش آموزان کشته شده در این آتش‌سوزی در کلاس درسشون در سال 91 خطاب به آقای روحانی نوشته هنوز علی‌رغم وعده‌های داده شده تاکنون نصف دیه دو دانش آموز فوت شده پرداخت نشده. به گفته این وکیل روند درمان دختران شینابادی تا 15 سال دیگر ادامه خواهد داشت. 15 آذر ماه سال 91 بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در دبستان دخترانه‌ای در روستای شیناباد در پیرانشهر در استان آذربایجان غربی 37 کودک مصدوم شدند و دو نفر از این دختران دانش آموز به دلیل سوختگی شدید جان باختند. بشنویم درباره این نامه از نویسنده او حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در تهران.
حسب ماده 551 قانون مجازات اسلامی که اعلام می‌دارد هرگاه دیه زن مازاد بر ثلث دیه مرد بشه دیه زن نصف میشه وجود داره و همین تبعیض بسیار واضح و روشنی است که متاسفانه جنسیت را مبنای تعیین دیه قرار میدن. بنابراین همه زنان در ایران از این ستم برخوردار هستن که در نحوه احتساب دیه دچار این مشکل هستن. ساریا رسولزاده و سیران یگانه دو دختر نگونبختی که در حادثه آتش سوزی مدرسه شیناباد جان خود را بسیار بسیار مظلومانه از دست دادن در اتاق کلاس درسی که 28 دانش آموز قرار داشت، درها بسته، پنجره ها بسته و دنیای از آتش در اون کلاس درس وقوع پیدا کرد. ساریا و سیران در خط اول کلاس قرار داشتن، مابقی بچه ها پشت سر این دو نفر بودن و این دو نفر چقدر مظلومانه کشته شدن در اون کلاس درس و به علت شدت سوختگی جان خود رو از دست دادن. در همون زمان این دو دختر را نصف قرار دادن و عاملش هم این جنسیت زن بودن بود. علی‌رغم تعهد دولت در باب پرداخت دیه الباقی این دو تا دختر بیش از 5 سال از این حادثه میگذره و تا کنون این دیه برابر پرداخت نشده است.
آقای احمدی نیاز، شما خودتون هم تاکید کردید که هنوز جنسیت مبنای دیه هست در قوانین ایران. آیا راه های قانونی وجود داره که مثلا در مورد حوادثی شبیه مدرسه شیناباد که ممکنه توی برخی از مناطق دوردست در یک کلاس دختر و پسر دانش آموز باشن و دچار چنین حوادثی بشن، میشه آیا از لحاظ قانونی راهی پیدا کرد که این نابرابری باعث تضییع حقوق دختران نشه در نوع حوادث؟
این میطلبه که قانون مجازات اسلامی اصلاح بشه، علارغم اینکه تبصره‌ای در قانون جدید مجازات اسلامی برای ماده 551 گذاشتن که صندوق تامین خسارات این نصفی که کسر میشه را از طریق صندوق به این دختران بپردازن، اما متاسفانه در بسیاری از موارد استنکاف میشه و صورت اجرایی هنوز به خودش نگرفته و محقق نشده. بنابراین باید یک راهکار جدید اتخاذ بشه. این ماده خلاف اصل 20 قانون اساسی ایران، در اصل 20 اعلام میکنه که زن و مرد در ایران یکسان و برابر هستند و هیچ گونه تفاوتی نبایستی بین زن و مرد وجود داشته باشه. خب اگه این اصل اینو بیان میکنه و قانون اساسی قانون بنیادین پایه‌ای و راستایی هست، چرا بایستی قوانین عادی این نابرابری رو لحاظ بکنن؟ لذا میطلبه که خود دولت رای رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی شون برای تحقق اصل 20 قانون اساسی و حذف نابرابری زن و مرد در این راستا بایستی گام‌های اساسی برداره، از جمله بشه که حداقل قانون اصلاح بشه یا اینکه ماده‌ای به قانون الحاق بشه یا تفسیری به این ماده اضافه بشه که این نابرابری برداشته بشه.
خودتون کاملا میدونید آقای احمدی نیاز که این مراحل بسیار طولانی خواهد بود اگر قرار بشه که حتی یک بند از قانون اساسی تغییر کنه، اما حدود 5 سال از حادثه شیناباد گذشته. آیا دولت در قبال این دختران حادثه دیده در شیناباد مسئولیت مطلقی داره؟ آیا راهکاری وجود داره در دست دولت که بتونه زودتر به این هدف برسه؟
طبق اصول متعدد قانون اساسی که بنده در صدر نامه خود به رئیس جمهور بدانها اشاره کردم و مقررات کلی قانون مسئولیت مدنی، نه تنها در حادثه شیناباد، در حادثه پلاسکو، در حوادث مشابه دیگری که در کشور ما اتفاق افتاده، دولت دارای مسئولیت مطلق هست، چون همه اینها ناشی از بی‌دقتی، بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری دولت مردان ما و مسئولین وقت دولتی یا حال دولتی میشه. بنابراین از منظر حقوقی و قانونی دولت دارای مسئولیت مطلق هست و نظام قضایی ما بایستی دولت را بر اساس اصل خسارات تنبیهی ملزم و مکلف به جبران خسارات وارده و حتی تأمین آینده و آتی این دختران و کسانی که این چنین دچار ستم و ظلم می شود.
حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در تهران و وکیل دختران دانش آموز شیناباد بود که در نامه سرگشاده به حسن روحانی از تبعیض در پرداخت دیه دانش آموزان این مدرسه به دلیل زن بودن انتقاد کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
ادامه خبرها. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا برای دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود روز شنبه برای نخستین بار به تهران سفر می کند. او علاوه بر مذاکره درباره اقدامات ایران در منطقه، موضوع آزادی نازنین زاغری ردکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران را هم با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در میان می‌گذارد. دفتر نخست وزیر بریتانیا در اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از نازنین زاغری ردکلیف اعلام کرد آقای جانسون در دیدار با محمد جواد ظریف خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است در جریان این سفر درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی گفتگو خواهد شد. در خبر دیگر، دامنه آتش‌سوزی موسوم به توماس در جنگل‌های شمال لس‌آنجلس روز پنجشنبه گسترش یافت است. بنابر گزارش ها، آتش در ساعات گذشته به سوی شمال منطقه سان دیگو پیشرفت کرده و خانه‌ها و ساختمان‌های موجود در مسیر خود را تخریب کرده است. خبرها حاکی است که شماری از اسب‌های مسابقه هم در جریان حرکت آتش کشته شدند. به گفته مقام‌های ایالتی، با پیشرفت آتش‌سوزی اخیر که از آن به عنوان وحشتناک‌ترین نوع خود در تاریخ کالیفرنیا یاد می‌شود، در ساعات اخیر ده‌ها هزار تن از ساکنان مناطق مسیر آتش منطقه را تخلیه کردند. باز هم در ایران، در جریان مسابقات پاراوزن برداری جهان که در مکزیک در حال برگزاری، سیامند رحمان بار دیگر در دسته فوق سنگین مدال طلا گرفته است. سیامند رحمان سال گذشته در جریان رقابت‌های پارالمپیک ریو در اقدامی شگفت‌انگیز وزنه 310 کیلویی بلند کرد و با شکستن رکورد جهانی به عنوان قوی‌ترین پاراوزن بردار جهان دست پیدا کرد. با این حال، این ورزشکار 29 ساله شامگاه پنجشنبه با انتخاب وزنه 285 کیلوگرمی ترجیح داد رکورد شکنی نکند. صمد عباسی تنها ورزشکار ایرانی است که قرار است امروز در آخرین روز از رقابت‌های مکزیک وزنه برداری کند، اما تیم پاراوزنه برداری ایران پیشاپیش با کسب 3 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز در مجموع امتیازات تیمی به جایگاه نخست این مسابقات دست پیدا کرده است. و واژگونی یک قایق مسافربری در آب‌های سواحل جنوبی پاکستان روز پنجشنبه دست کم 17 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های پاکستانی، قایق مسافری با بیش از 60 سرنشین به مقصد یک زیارتگاه مسلمانان در جزیره‌ای در استان سند در حرکت بود که دچار طوفان شد. تا 15 دقیقه آینده سرخط خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید.